و اما من خواستم یه مقداری راجع به در جلسه گذشته اصول کلی درباره چیز گفتیم، عشق و دوستی. قرار شد که در این جلسه هم همین موضوع رو ادامه بدیم، عشق و دوستی رو. یک سوالی که معمولا مطرح میشه اینی که خانم ها بیشتر عشق می‌ورزن یا آقایون؟ البته این بحث خطرناکی هم هست، برای که اکثریت هم با خانم ها هست، من جرئت نمی کنم صریح باشم که چرا اینطور. اولا ما قبلا هم گفتیم که یه عشق داریم که در فطرتمونه، به اون میگیم یک انرژی، انرژی حیات، انبساط، شور زندگی یا هر اسم دیگری. اون در کودکی جاش گذاشتیم، همپای ما نیامد، جامعه آمد، یک مقدار الفاظ در ذهن ما کرد به نام خود، به نام شخصیت، و اکنون اون الفاظ حاکم بر ماست، یعنی یک دروغ حاکم بر ماست. خب آیا در حال حاضر ما به وسیله این خود دروغ دوستی می‌ورزیم، عشق می‌ورزیم، یا به وسیله چیز دیگری؟ فطرتمونه که فراموش کنیم. فطرت اصولا درش عشق ورزیدنی نیست. فطرت، من با فطرتم نمیگم تو رو دوست دارم، فطرت یک انرژی روان شفاف در این ارگانیسم که خود به خود حرکت میکنه و من حرکت میده. ولی عشق بعد چیه؟ دوستی، دوستی های که ناشی از هویت فکره. اصولا فکر هیچ صفتی رو نمیشناسه، هیچ صفتی در فکر وجود نداره، بنابراین زن و مرد نداره. زن و مرد هر دو دروغ میگن، زن و مرد هویت فکری هر دو دروغ میگن که دوستت دارم. دوست ندارم، برای اینکه با فکر هر کس بگه دوستت دارم دروغ میگه. جایگاه دوستی، جایگاه تواضع، جایگاه نمیدونم سخاوت فکر و اندیشه نیست. خب ولی این سوال مطرحه که چرا مثل این که عشق بیشتر مال خانم هاست، یعنی عشق ورزیدن و نمیدونن اینا مده که اونها بیشتر عشق میبردن، چرا اینطوری شده؟ اولا یکی از دلایلش اینه که اون چیزی که ما عشق و دوستی مینامیم اون نیازه، هم در مورد مرد و هم در مورد زن. چیزی که هست زن چون نیازهای اجتماعیش زیادتر از مرده، بیشتر مجبور ادای دوستی در بیاره، بیشتر مجبور نمایش دوستی بده. فقط همینه، جز این نیست. این یک بعد موضوعه که چون زن نیاز داره به اجتماع، باید بیشتر ادای دوستی در بیاره. ما میبینیم در مثلا جوامع اروپایی اینطور نیست که زن بیشتر این امور دوستی رو اداره کنه، من دوست دارم و غیره و غیره، برای اینکه نیاز مادیش تأمین شده است. در اینجا یک زن مثلا پس اون که پشتگویی، جز اینکه تظاهر کنه به اینکه من آنچنان عاشق شوهرم هستم که یک شب بدون او خوابم نمیبره، از ترس اینکه مبادا ولش کنه و فقیر و بی‌کس و بی‌پناه بمونه، اصلا مثل اینکه مهارت پیدا کرده در عشق ورزیدن به اصطلاح. این هم یک بعد موضوع. بعد دیگر اینه که میدونیم یکی از ابعاد هویت فکری فریبامیز بودن آنه. هویت فکری اصولا یک پدیده یک مهارت عجیبی پیدا میکنه در اون امری که مولوی میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی بسر یا نظر دور آقای دکتر خالدی. خب مرد هم همینطوره، منتها زن بیشتر در جوامعی مثل ماها که دختری که از موقعی که به دنیا میاد بهش میگن که دختر زایده، خدا مرگم بده، تو زراعت ما که به دختر میگن یه سیاسر زایده، سیاسر یعنی بدبخت، میگن که وقتی یه سیاسر زایده این دخترزاست، پسرزا نیست، این هیچ کس نیست، مثلا پس نمیدونم حتی بچهش هم ممکن باشه ازدواج نکنه چون اینا دخترزا. حالا دختری که از کودکی، از لحظه‌ای که به دنیا آمده چشم به زندگی باز کرده و دیده تحقیرش میکنن، این باید یک کاری بکنه، باید جبران بکنه و میبینه در جامعه دوست داشتن یکی از ارزش‌های رایج و مهم اجتماعیه، بنابراین میاد تبحر پیدا میکنه در چی؟ در عرضه این دروغ، در عرضه دوست دارم دوستم داری. اصولا ما به این بود توجه کنیم که در حالت فطرت محوری، در حالت اصالت، دوستی، حالا عشق رو صحبت شده میکنیم، دوستی یک امر دادنیه یا گرفتنی؟ زیبایی اصالت در اینه که ازش عشق و زیبایی و هرچه خلاقیت متولد بشه، نو به نو رسیدن تجلی پیدا کنه. یعنی زیبایی زندگی برای یک آدم سالم در ایثاره، نه به عنوان یک ارزش اجتماعی، نه به عنوان یک صفت، بلکه درون خودش باید نو به نو بشه، باید زیبا تجلی کنه، به زیبایی راه بره، با زیبایی حرکت کنه. ولی بعد از این که اسیر هویت فکری شد، وجودش یک وجود گرفتنی میشه، همه چیز رو باید بگیره. علتش هم اینه که توخالیه، باید یک چیزی رو بگیره و جبران اون تهی بودن الفاظ و تصاویر تشکیل دهنده خود کنه. خود محتوایی نداره. خب من خودم که اینو دوست ندارم، چه دوست داشته باشم؟ باید از پوچی خود فرار کنم، برای اینکه محتوا نداره. خودم میخوام دوست داشته باشم خودم رو. اینو بگم، در شرایط اصالت محوری یا فطرت محوری، من محتوا و جوهر هستی خودم رو دوست دارم، بیش از دیگران دوست دارم. اصلا کاری ندارم به اینکه دیگران من رو دوست دارن یا نه، خودم خودم رو دوست دارم. و عجیب این سهیله برای انسانها که بگه من خودم رو دوست دارم و باید دوست داشته باشم. ولی بعد از اینکه اسیر هویت فکری شدن، چی رو دوست دارم؟ چیزی که زیرش خالیه، یه پوسته، یک قشته. من تواضع رو به عنوان یک صفت در خودم میتونم دوست داشته باشم، شجاعت، با عرضگی و همه چیزهایی که اسمشون میذاریم صفت در من نیست، زیرشون خالیه. پس من خودم خودم رو نمیتونم دوست داشته باشم. حالا یکی از راه‌های فریب خودم اینه که میام وکالت میدم به قضاوت جامعه که شما بگید منو دوست دارید، که شما بگید من دوست داشتنیم. من خودم از خودم فرار میکنم، ولی به دیگران میگم بگید منو دوست دارید و من با این دلخوشی زندگی کنم، با این دلخوشی هویت فکری رو حفظ کنم. هویت فکری به همون دلایلی که ابداع شده باید حفظ بشه به هر طریق ممکن. پس جامعه ای که این رو ابداع کرده باید حفظش کنه از طریق انواع نمایشات و دروغ ها. حالا اجازه بفرمایید من یک چند لحظه یه استراحت مختصر بکنم تا بقیه همین رو ادامه بدم. میخواد شما حرف بزنید.
خیلی متشکرم.
اشاره به خانم ها که بر نخورد، من حرف بدی ندارم، واقعیت رو گفتم. استادم در دروغ گفتن دوست دارم. ما هم هستیم منتها ما مرد هم هستیم منتها شما یکم بیشتر و یک
خوبیمان
که من میگن که باعث دلخوش شماست اینها ژنتیک نیست. بعضی ها تصورشون اینه که مرد به طور ژنتیک از زن استعداد دوست داشتن بیشتری داره، حالا که به نظر من چنین نیست.
خیلی متشکرم از آقای مصطفا. البته من دفعه قبل عرض کردم من با آقای مصطفا راجع به عشق اختلاف نظری عمیق و تاریخی داریم، حرف زدنی هم نیست. ازم حضورتون که گفتن که از من سوال کردن که راجع به عشق من دفعه قبل خدمتشون عرض کردم که عشق چیست از دید من و هنوزم معتقدم که به هر حال این سوال اساسی باقی است. آقای مصطفا برز من گوش میکنید شما؟ آقای مصطفا سوال من رو گوش کنید. ببینید اگر ما معتقدیم که در کودک یک اصالت هست، در کودک که هست، وقتی ما به یک کودک نگاه میکنیم زیبایی در اون هست که زیبایی منو بالا میاره. یعنی اصولا هر کدوم از ما به یک کودکی برخورد کنیم یک زیبایی، یک لبخند، یک هم اصالتی، یک هم زندگی بودن رو حس میکنیم، درست؟ این در وجود و جوهره همه انسان ها وجود داره. اگر من به شمایی هم برخورد میکنم که اون زیبایی رو در من بالا میاره، این عشقه. مهم اون استمرارشه. دقیقا من عرض کردم که ما بیاییم عاشق یک فرشته میشیم، تصویر ذهنی خودمون رو به عنوان یه ملکه تو ذهنمون داریم، بالا میاریم، بعد 6 ماه یک سال میبینیم اونی که عاشق شده بودیم فرشته نبود، آدمیزادی بود مثل من با همه نیازهاش، هویت فکریش، مسائلش، کاسه‌کوزه به هم میخوره. ما میگیم عشق اینجوری نیستش که. استمرار قضیه مهمه. هر چیزی، هر عنصری که اصلا عشق یعنی وحدت با همه هستی. حتی یک برگ، حتی یک بال یک پرنده، وزوز یک دونه زنبور، اینهایی که منو به اسارتم برمیگردونن، زندگی رو واسه من در همون لحظه زیبا میکنن، من باشه میتونم عشق ورزی بکنم. و این زمانی مقدوره که من دفعه قبلم گفتم، اون دفعه هم اشاره کردی که اصل بر تو باشه نه بر من. تا زمانی که منیت من بالا میاد عشق حضور نخواهد داشت. تا زمانی که بتونم اون وجه زیبا و اسیر شما رو ببینم، حالا این شما میخواید هر کسی باشید، عشق در من بالا میاد و خودم لذت چی میبرم. چرا از کودک لذت میبریم؟ چون باش رابطه صمیمانه برقرار میکنیم. در همه انسان ها نکات مثبتی هست که به محضی که ما اون نکات مثبت رو ببینیم و به رخش بکشیم عشق بالا میاد. که حالا امروز تو روانشناسی میگن نمیدونم برنده استیفان کاوی و الی آخر قضیه. اون چی که مسلمه عشق هست، وجود داره، منتها اینه که ما باید تعریف مشترکی از این قضیه پیدا کنیم که هر چقدر بتونیم که این بالا آمدن زندگی رو در وجود کسی دیگه و در وجود خودمون حس کنیم استمرار بدیم.
کجاش با هم اختلاف داشتیم؟ من کجا گفتم که اشتباه؟
این گفتم هیجانی بکنم که یه خود بهتر گوش کنم.
آره من تحریک خواب بکنه، دعوایی را بندازه. یکی از آخه چیزهای جالب این دعوا را انداختنه. یکی از اصولا عواملی که هویت فکری رو زنده نگه میداره دعوا و اختلافه. من در خیلی از نویسنده ها دیدم که برای اینکه شخصیت خودشون مطرح بشه یه حرفایی میزنن که دعوا انگیز باشه. و یکی از دلایلی که مصطفی خوب گر نکرده این که حرفای دعوایی نمیزنه، این که ما اینا رو میگیم دیگه، تو قبول دارید داشته باش نداریم نباشه. حالا من از اینجا شروع کنم که یک هویت فکری، این رو قبلا گفتیم که یک سابقه طولانی داره، به خدمت هزاران یا میلیون ها ساله که پدیده ای کشف شده که ما بهش میگیم شخصیت، من، خود یا هویت تصویری یا فکری یا ذهنی. به همون علتی که این کشف شده و رواج پیدا کرده و هزاران ساله که این داره استمرار پیدا میکنه، این باید باقی بمونه. بر اساس اصل انطباق، ضرورت انطباق، یعنی همون عاملی که این رو کشف کرده هویت فکری رو، این رو باید حفظ کنه. ضرورت انطباق، ضرورتش هم بعد دفاعی بودنشه. من توی کتاب آگاهی توضیح دادم که هویت فکری یا این شخصیت یک ابزار دفاعی برای با انسان ها. من اگر از هیچ کس نترسم، یعنی آنچنان قدرت ماورایی داشته باشم که از هیچ کس نترسم، شما فکر میکنید پدیده به نام خود یا هویت فکری رو در ذهنم حمل میکنم؟ نمیکنم. من از ترسم این پدیده رو حمل میکنم توی ذهنم، به عبارت دیگه چون یک نقش دفاعی داره. پس من باید این پدیده رو در ذهنم حمل کنم. حالا اینکه این محتوا نداره، چه حمل کنم؟ چه چیزی رو حمل کنم؟ وقتی که در کودکی مادرم به من گفته که تو عجب پسر بی ارزه‌ای هستی یا عجب پسر ترسوی هستی و در سن پایین و تأثیر پذیری ذهن من رو تحت تأثیر قرار داده و من بی ارزه رو گذاشتم به حساب شخصیت و به حساب من خودم، معنیش این نیست که من واقعا یک من دارم. هرچی هر اسمی میخواد گفته باشه، بی ارزه، با ارزه، شجاع، متواضع، متکبر، سخاوتمند و غیره، اینها فقط شما فکر میکنید چه تأثیری روی ذهن من گذاشته. یعنی بعد از اینکه جامعه که مادرم سمبول و نمونشه به من گفت تو بی ارزه ای، این چه تأثیری روی ذهن من گذاشت؟ تصور او اینه که یک خود به من القا کرده، ولی اینطور نیست، به من خود نداده. تنها کاری که کرده با من اینه که ذهن منو اسیر خشم کرده، اسیر خشونت کرده. اینو بارها توضیح دادیم که چرا جامعه مادرم به من گفته که تو بی ارزه‌ای و باید با ارزه بشی. در اینجا چه فعل انفعالی در ذهن من صورت میگیره؟ خودی که در کار نیست، پوچیه. به صرف القاء مادرم من نه با ارزه نه بی ارزه، ولی بعد از اینکه مادرم به من گفت تو بی ارزه‌ای و من کودکی که قدرت تمیز ندارم، بی ارزه رو به عنوان بعد فعلی شخصیت خودم میپذیرم و میفتم دنبال با ارزه تا با ارزه یا مثلا متشخص رو حاصل کنم، حالا که وجود نداره. هر دو تصویر هست، هر دو سایه هست. پس من به این دلیل که جامعه واداشته منو یک پدیده پوچ رو به حساب شخصیتم بذارم، از جامعه متنفرم. حالا جامعه باید یک کارهایی بکنه که نگذاره من متوجه کل این قضایا بشم. یکی از تاکتیک های اساسی جامعه برای اینکه نگذاره من متوجه پوچی هویت فکری بشم اینه که من درگیر مقایسه میکنم. اساسی ترین محرک استمرار هویت فکری مقایسه است. من اگر خودم رو با هیچ کس مقایسه نکنم چی هست؟ هیچ، آدم هست، خالی هست، نیست. من اگر نگر این پسر فلان کس، این لیسانس داره، اون با عرضت، اون زد گوش فلان کس و شجاعه اون با عرضت، خودم رو با شما مقایسه نکنم، شخصیت من چیه؟ هیچ. حالا پس برای این که جامعه نگذاره من متوجه این پوچی بشن، اولین کاری که میکنه مقایسه رو من تحمیل میکنه. بعد هر تمهیدی جامعه در کار میکنه یک مقدار عوارض بعدی به دنبال میاره. یکی از اثرات مقایسه میدونید چیه؟ احساس حقارت بلاوقفه. من خودم رو با ایشون مقایسه کردم، دیدم من لیسانسم، ایشون دیپلم، من زغزده میشم. ولی لحظه‌ای بعد با ایشون خودم رو مقایسه میکنم، میدونم دکتر من لیسانسم، فرو افتاده میشم. و اصولا وقتی خودم را با کل جامعه مقایسه میکنم، میبینم من اصلا فریب خوردم، عمرم در بتالت گذشته، در پوچی گذشته، بنابراین احساس حقارت میکنم. خب احساس حقارت نتیجهش چیه؟ حسادته. اگر خوب توجه کنیم، ما زمان احساس حسادت میکنیم که حقارت رو ابتدا به خودمون نسبت داده ایم. خب واضحه من نسبت به شما حقیرم، طبیعیه که نسبت به شما احساس حسادت پیدا کنم. حالا من باید یک جبران، یک وسیله‌ای برای رفع حسادت پیدا کنم. چه کار میکنم برای رفع حسادت؟ اولا سعی میکنم، یا اینطوری بگم که حسادت و حقارت هر دوشون دو اهرم و دو محرک فوق‌العاده نیرومند میشن برای اینکه من بیشتر بدرانم. نیست که جامعه از طریق مقایسه من با خودم بیگانه کرده. من به جای اینکه بیام بررسی کنم ببینم اصولا خودی که من به دنبالش هستم، مثلا تشخص چیه و همینطور حقارت چیه، میام جامعه این کار کرده از طریق مقایسه من واداشته که بدوم برای حصول. اکنون حسادت وارد معرکه میشه. حسادت منو به عنوان یک انرژی فوق‌العاده نیرومند من میدوانه برای اینکه بشم متشخص بشم، ثروتمند بشم، فلان بشم، فلان بشم، فلان بشم. خود همین ها خشم رو تشدید میکنم، مجموعه این ها. خب من از یه طرف اکنون تمام وجودم شده خشم، از سوی دیگر از جامعه میترسم، نسبت به جامعه نیاز دارم، نسبت به جامعه احساس وابستگی دارم. بنابراین باید یک فکری به حال این خشم عظیم بکنم، اینه که سعی کنم هرچه بیشتر عشق و دوستی رو رواج بدم و نمایش بدم و متجلی کنم و به عنوان یکی از ارزش‌های مهم اجتماعی این رو زنده نگه دارم. اگر توجه کنیم می‌بینیم که یکی از اساسی ترین عوامل نگهدارنده هویت فکری خشمه. خشم حاکم بر من هست، حالا اینکه من از شما میترسم و نسبت به شما نیاز دارم، پس باید این رو بپوشونم. آنچه میتواند این رو بپوشاند ضدشه، یعنی دوستی و عشق. نمیدونم توجه کردید به میزانی که در انسان خشم قوی تره، عشق ضعیف تره. هرچه خشم بیشتر باشه عشق و دوستی کمتره و اون وقت نمایشاتشون بیشتره، نمایش دوستی و عشق بیشتره. ما اگر توجه کنیم میبینیم در جوامعی که مثلا مرفه یا در جوامع مذهبی به معنای واقعی خشم کمتره و دوستی نتیجتاً کمتره. دوستی یکی از پوشش ها و لعاب هایی که خشم رو زیر خودش پنهان نگه میداره. حالا یک عده‌ای معتقدن که ترس رو نگه میداره، ولی به نظر من اولا این دوتا وابسته به هم دیگه، خشم و ترس وابسته به هم دیگه. ثانیا این که من یک مقداری صدام گرفت و بهتره که بقیه بحث رو بذاریم برای یه وقت دیگه. چطور میشه اگر بذاریم برای یه وقت دیگه؟ همین مقدار بحثه اگر بخوام استفاده کنیم. یه چند تا به نظرم چیزم یادداشت کردم که اینا رو به عنوان
بزن بزرگتون که خیلی متشکریم. من دفعه قدم عرض کردم که یه خود باید حال هوای جسمای مسافرم داشته باشیم، چون به حال ماشاءالله 73 سالگی و این هم انرژی دارم ماشاءالله خودش توفیقی. خب من خواهش خواهم کرد که چند دقیقه با هم بریم پایین تاون بعدم بگم چی. حالا یه اصلا من اجازه می چند تا سوال از من خدمتتون عرض کنم. اولا که بازم مکرر استدعا میکنم که سوالایی رو بفرمایید که مفید باشه، یعنی مفید ببینیم آیا چه تغییری در ما به وجود میاد. مثلا سوالی اومده که فرضاً مولوی برخوردش با شمس چی بوده، الفاظ دکی عشق کیمیا خاتون از این حرفا، این چه مشکلی رو از من حل میکنه؟ گیرم همه اینا رو فهمیدم، چه تأثیری در زندگی همین الان من میذاره؟ این بسیار بسیار مهمه که ما ادعا کنیم اینجا نه جلسه از من حضورتون که دانشگاهی است، نمیخوایم نمیدونم کار در چکافی بکنیم این قضیه رو. ادعای آقای مصطفی در این مورد ندارم، بنابراین این سوالات رو واقعا بلد نیستیم پاسخ بدیم. خیلی صمیمانه به شما عرض میکنیم که بلد نیستیم. سوالاتی بفرمایید که بلد هستیم. از من حضورتون که سوال کردن که برای خواندن کتاب پیر برق لازمه کتابای قبلی آقای مصطفی خونده بشه. خود ایشون معتقدن که تفکر زاید به عنوان بیس و پایه مطالعات کتابای ایشون هستش. ولی خب بعضیا فرق نمیکنه. مثلا به نظر خود من برای افراد مبتدی تر زندگی و مسائل جاذبش بیشتره تا تفکر زاید. اونایی که میخوان مثلا جوان را بیفتن زندگی و مسائل راحت هم میتونه را بندازه. ولی خب خودشون معتقدن که تفکر زاید اوله، بعد آگاهی، بعد پیربرخه. حالا تو کتابم نوشتم معمولا این رو. ازم حضورتون که فرمودن که درخواست از آن استاد ارجمند، شما رو گفتن استاد
ارجمند،
شما رو بس. این هست که چه خوب است که استاد بازم شما در صدا و سیما، این یکی دیگه شما نیست، برنامه داشته باشند تا این سخنان پرمغز و روشنگر به گوش میلیون ها انسان در تنگنا و تشنگی برسه. امیدواریم که ایشون انعقاد کنن. منم مثل شما آرزو میکنم که واقعا امکانات آفریده بشه که از وجودشون همه استفاده کنن. ولی واقعیت اینه که جز یک برنامه که سراغ ایشون اومدند و در داخل منظورمه ارزم حضورتون که ضبط کردن که اتفاقا هم راجع به عشق اونجا صحبت کرده، کسی سراغشون نیومده، یعنی تهیه کننده ای کسی بیاد واقعا دستشون رو بگیره و صحبت کنه، هم چیزی نبوده. ما آرزو میکنیم همچین جوی، همچین فضایی. اون که دست بنده و همکارانم برای اومده تشکیل این جلسات که اینجا هست، قبلا اینم که نبود. بر صورت امیدواریم که مدیران صدا و سیما به فکر این قضیه بیفتن. فرهنگ سازی عمیقا معتقدم که جزء ضروریات این جامعه هست. جامعه‌ای که خشم داره بیداد میکنه، هر چقدر ما بتونیم اون رو در تشییع عشق بیشتر بکوشیم، البته بازم کم کار کردیم. بنابراین منم آرزو میکنم که صدا و سیما به سراغ ایشون بیاد. خب ما یه وعده کرده بودیم، عذرخواهی میکنم شفاهی. بله چشم. من نه سوال اینجا خیلی زیاده، این چون سه چهار تا
این سوال ها من جواب بدم،
نه ایزه فهمی شما به اصلا نظر خواه ارزم از این سوال ها جواب خواهند و چشم. منطقه الان ایزه فهمی بدن که خود ایشون استفاده بکنن، من ایشون پایین میریم. یک عزیزی در بین ما هستم، وقت ما متاسفانه خیلی محدود بشه ایشون زیاد استفاده کنیم، در حد 5 دقیقه. دوست خوب من آقای قریشی رو تشریف بفرمایید، بیان یک حتما تنبورشون آوردن خدمتشون باشیم و بعد دوباره ما برای برمیگرد. یک عزیزی چون اصرارم داشتن برسته گفتن که با خوندن کتاب پیربخت واقعا زندگی من از این رو به اون رو شد. یکی از مخاطبین نوشتن که با خوندن کتاب پیر برق من واقعا زندگی رو جوری دیگه میبینم. از شما تشکر کردم به خاطر زحمت که کشیدید. منم عینم موظف بودم خدمتتون هستم. این سوال ها سر هر کدوم که مطرح می‌کنید خودتون از هم حضورتون که میتونید بفرمایید و بخونید طرف این که سلام بود.
حالا سامدی شما رو گفتن، من یه چیز دیگه راجع به زن میشه. من مهدی اخوان
اگه بود سوالی بود بخشید،
من خیلی دوستش دارم، مرد خدا رحمتش کنه، راجع به زن گفته، میگه که رو راست باش با زن، و کرده ای خطایی رو راست باش با زن و کرده ای خطایی، آرام و خوش بگویش با گردن خمیده. یعنی اگر خطایی کردی بهش بگو آرام باش با گردن خمیده، غلط کردم مثلا. ولی باور کن من صد بار غلط کردم گفتیم قبول نکرد. البته خطاهای ما یکی دو بار نبوده، ولی خب یکی باید خطا از مون ببخشه. یکی این که قرار شده بعد از این هر بار یک کلید رو بشکافیم، توضیح بدیم در باره یک کلید صحبت کنیم. اساسی ترین کار ما دیگه حالا کلیده. شما ها که کتاب های من که بیشنا مرتی و مولدی و با پیر برخ و خیره و خیره و خوندید، نیاز به مقدمات نداره. صورت مسئله برای شما روشنه. شما باید چگونگی استفاده از کلید ها رو همه ما بیاموزید. یک کلید اساسی اینه که یک روز با خودت قرار بذار که امروز فقط به هیچ شکلی از هویت فکری دفاع نکن. یعنی اگر کسی به آزار رسون دفاع نکن، اگر گفت که پدرت لبوفروش بوده دفاع نکن، اگر کسی زد تو گوشت دفاع نکن. یک روز فقط به هیچ شکلی دفاع نکن. بعد یک چیزی رو تجربه میکنی که عجیب ذوق‌زده میشی، پر از شعف میشی. چون در حال حاضر من نگران اینم لحظه اگر این به من بگه بابا لبو فروش بود من چیکار کنم، ولی اگر قرار بذارم که اصلا دفاع نکنم راحت مثل رستم نشستم اینجا آرام. مولوی نمیدونم حالا این اثبات داره با این مولوی جای میگه که به یه زنی به بچهش میگه که اگر شب خیال دیو آمد سراغت نترس، ازش فرار نکن، تو آغوشش بگی، میبینی در جا او بگرداند به تو در جای رو. یعنی اگر ببینید ما در حال حاضر با حالت دفاعی از این غول، از این غولهایی که به ما حمله می کنند به هویت ما ضربه می زنند دفاع می کنیم، ولی اگر بیستیم و دفاع نکنیم همون حالتی رو داره که مولوی از قول مادر اون بچه میگه دفاع نکن، او بگرداند به تو در جای رو. می بینی اصلا نیست، یعنی چه غولی وجود نداشته. پس یک کلید اساسی اینه که یک روز اقلا با خودت قرار بذار که از خودت دفاع نکنی به هیچ شکلی، نه لفظاً، نه با ژست، نه با تعریف. مثلا اگر من امروز برای تو پوز دادم که من لیسانس دارم، شب بنز تو بعد ندار بیار خونه ما، این دفاعه. به هیچ شکلی دفاع نکنی، انگار وجود ندارم، نه من نه خودت، مرده. این یک کلید. کلید دیگر یک چیز، مثل اینکه جاهایی گفتم که میدونید در حال حاضر هویت فکری یکی از کلید، یکی از بنزین‌های مهمش قضاوت عوامل برونیه. حالا اگر ما دفاع نکنیم معنیش اینه که این قضاوت رو چیز کردیم، ساقطش کردیم، سلب کردیم، بی اثرش کردیم. میدونم روشن هست. ما در حال حاضر وابسته قضاوت عوامل برونی و این قضاوت هویت رو حفظ میکنه. حالا اگر ما قرار بذاریم که دفاع نکنیم از خودمون معنیش اینه که به قضاوت ها اهمیت ندیم. وقتی اهمیت نداریم مثل کوه استوار میشیم. نه؟ برای اینکه من در حال حاضر نگران اینم که تو بگی بابا لبفروش بودی یا نبود، ولی اگر اهمیت بدم به قضاوت تو چه ترسی دارم؟ آرام، پرشو، پر انرژی. این یه موضوع. موضوع دیگر این که بعضی ها میگن که تو از کجا میدونی که صفات تشکیل دهنده هویت فکری اصابت و محتوا ندارن؟ خب یکی از دلایل بسیار روشنش اینه که من اگر مثلا سخاوت یا شجاعت ذاتی و فطری درونم هست، این از کسی نمیترسم، قد قیل و قال هم در برش داره میدازم هست. زمانی من قیل و قال میکنم که نامطمئنم از وجود اون، چون درونم خالیه، هی قیل و قال میکنم. با قیل و قال جامعه میخواد دوستی رو مثلا اصالت جلوه بده. اگر من دوستیم اصیله، چه لزومی داره که این همه دفاع کنم که به شما ثابت کنم که من دوستیم اصیله؟ میخواد شما باور کنید، میخواد باور نکنید، دوستی من اصیله. اگر میگید نیست، نیست. چرا اینقدر قیل و قال میکنید درباره این صفات و ارزش های تشکیل دهنده هویت فکری؟ ساز دهور و بو و کرنا را میدازیم که در جوامه، اصلا چرا باید اینقدر در جوامه صفت تجلیل بشه؟ خداوند مثلا تواضع، فضیلت، شجاعت اینا رو در نهاد من قرار داده، برای چی دیگه خیلی قرار را بندازم؟ خب قرار داده که قرار داده، خیلی ممنون، سپاسگزارم. دیگه پس چرا اینقدر داده بیداد را میدازیم؟ پس این هم یکی از عوامل هویت این بی از بودن هویت فکری. یک موضوع دیگر اینی که یادم اینجا به نظرم اینه که ما در اصالت محوری من تو رو دوست دارم، ولی در حال حاضر انتظارم اینه که تو منو دوست بداری و تو هم میگی دوستت دارم. ولی چیو دوست داری؟ هیچ. نه؟ مگر من که هویت من پوچه؟ با پس تو هیچ رو دوست داری، پس من چرا باید دلخوش باشم به این که تو من رو دوست بداری یا نداری؟ نمیدونم روشن هست. هویت فکری زیرش خالیه. حالا تو میگی این زیر خالیه رو من دوست دارم. خب دوست داری چی رو دوست داری؟ یعنی پوچ رو، یعنی هیچ رو. چرا من باید حساسیت داشته باشم به این موضوع یا حتی تأیید و قضاوت کنی؟ مگر نه این که تواضع من زیرش پوچه. چرا اینقدر باید مثلا فرصم در مقال شما این کار بکنم تا بگید متواضعی؟ اگر اصالت داشت اینها نبود. پس من باید آگاه بشم برای اینکه سلب وابستگیم از شما بشه که شما دارید یک پوچ رو قضاوت میکنید یا تأیید میکنید یا دوست میدارید چیزی که زیرش خالیه. خب حالا فرمودید من چه کنم؟ قبلا این نکته رو گفتم بانه این که من نوعی نوعی شما سر شما خیلی منت دارم، یعنی این که به شما به من خیلی بدهی دارید، بدهکارید. حرف زدن اندیشیدن مدره. من باید هم اکنون توی این جنگل یه جایی در حالت سکوت به سر ببرم، نیم یا توی سر کله خودم بزنم تا یک موضوعی رو برای شما توضیح بدم. بنابراین شما باید خیلی ممنون من باشید که صحبت میکنم، نه من. هر کس صحبت نکردن اصل زیبایی در صحبت نکردنه. حالا که من به اندازه 5000 صفحه کتاب گفتم، نوشتم، تکرار کردم، این حیفه که من ها رو بی‌انصافیه که من یک مثلا چیز بگم، لم مثلا چلید بگم، شما انگار نشنیدید و برید از این هفته به اون هفته هیچ کاری نکنید. انجام بدید، یک کاری بکنید، جدی باشید. یکی از خصوصیت های مخرب هویت فکری اینی که ما رو باری به هر جهت بارو برده. باری به هر جهت بیدید یعنی چی؟ من حالا یه مثال میزنم. یه روز توی گلفروشی بودم، اینو مثل اینکه توی کتاب نوشتم، یه بچه مثلا تازه مدرسه رفته، کلاس مثلا سوم دبستان، 10 ساله، داشت به باباش میگفت بابا تو اون باقی که ما باقی که نزدیک خونمونو میریم اونجا نوشته که گل روی شاخه زیباتره، گلها رو نچینی. تو گلفروشی بودی. بچه گفت پس این گلها رو کی چیده؟ باباش نتونست جواب بده. راست میگه، سوالش منطقیه. مگر نه اینکه تو پارک نوشته گل روی شاخه زیباتره و گلها رو نچینید، پس اینا رو کی چیده؟ حالا اینو تعمیم بدید به تمام ابعاد زندگی. پدرم به من میگه تواضع، میازار موری که دارکش است و غیره و غیره. ولی خودش اگر همسایه‌مون بهش سلام نکنه، پدر سوخته به ما سلام نکرد، مثل اینکه نوکر پدرش است. اینا یعنی تضاد، اینا یعنی باری به هر جهت بار بردن ما. باید تجدید نظر کنیم ستمهای جامعه نسبت به ماها. اینها باید جامعه رو این اعتباریاتش رو، نه اصالتهاش رو، به هیچ بخرید، به هیچ مطلق. خب حالا فرمودید بگم یا نگم؟ ایشون یه سوال خوبی کردن که شما بکنید. اگر
آقای مصطفی، به نظر شما در جوی که خشم شدیدتر است در مقایسه با جو یا محیطی که خشم کمتر است رهایی مشکل‌تر است؟ آیا در محیط پرخشم وخامت مسئله بهتر درک می‌شود و ضرورت نهایی حس می‌گردد؟ به نظر می‌رسد در مرحله‌ای محیط پرخشم ما را عمیق‌تر به درون سوق می‌دهد. نظر جناب عالی چیه؟
خب من در شرایطی که خشم خیلی شدید نیست، خیلی فشار نمیاره، آدم فرصت این رو داره که به خودش بپردازه، تأمل کنه که من چه وضعیتم، روابط اجتماعی چگونه است با من. این جوابش بنابرای یک مطلبی رو من توی باپیر وقت نوشتم، حالا ایشون نوشتن که اینو بیشتر بهش کافی میگن که حالا که هویت فکری با ما بازی میکنه، بیاییم ما با هویت فکری بازی کنیم تا حاکم بر خودمون بشیم. یکی از کلیدهای اساسی اینی که ما حاکم بشیم بر فکر. از کودکی ما رو یک جوری بار بردن جامعه که مثل یک برده اسیر فکری، اینجوری بیاندیش اونجوری نیاندیش، این کارو بکن اون کار نکن. باید حاکم بر خودمون بشیم. برای این حاکمیت یک مقدار تمرین ها لازمه. مثلا این که من گفتم تا الان هویت فکری حاکم بر تو بوده، حالا تو حاکم بر هویت فکری شو. مثلا توی ذهنت یک خلأ رو تجربه کن، حس کن انگار یک چیزی در ذهن تو گم شده که نمیدونی چیه. ابجکت نیست، ابجکت مشخصی نیست، ولی انگار هم هست. تو دنبالش بگرد توی ذهنت، این مفیده. خب نوشتم بیشتر توضیح بدید، بیشتر از این بلد نیستم توضیح بدم. اینو کی نوشته؟ یعنی چی؟ کی گفته؟ من این سوالا رو بعدا میخونم. اگر سواله میگن لطفاً نظر خودتان را در مورد سما و ذکر بفرمایید. من سما رو خب بد نمیدونم، خیلی هم چیز نداره، اونقدر ها کاربرد و عمیق نداره، کاربرد داره ولی نه اونم اونقدر ها. مثل اینکه یک جایی مثالی رو بردم که این مثال اونه. این رو بخونید شما ببینید باید جواب بدیم یا نه. خوندید؟ چرا گفتید علتش چیه؟ بله وقت میرونید جوامع اونجوری هم چکار میشه؟ اصلا مثل هیچ کدوم کتابی از من نخونده قبل از با پیر بخ. من گفتم تفکر زیاده بخونید، حالا این آقا نمیشته که آیا چی بخونه؟ چرا تکرار خطا می شود؟ یعنی چی؟ یا خطا تکرار می شود؟ منظور یعنی چی ده؟ یک چیز دیگه هم که می خواستم بگم در تأیید عرایض و فرمایشات خودم اینه که اگر توجه کنید میگن تو بدبینی، اگر توجه کنیم بیانیم مثلا تاریخ زندگی بشریت با خشم آغاز شده. اگر مثال سیلسیز بزنیم، احسن حابیل و قابیل، حابیل و قابیل دو تا برادر بودن، به جای اینکه با هم بسازن همدیگر رو کشت. این دلیل این نیست که انسان اسیر خشم، اسیر شدید ترین خشمه. پس به مصطفی بدبخت بیچاره نگید که این بدبینه، نه بابا این واقعیته. من دیگه عرضی ندارم، مثل اینکه وقت مونم تمام بده. خب انشاءالله هفته آینده هم راجع به یه موضوعاتی صحبت میکنیم. بالاخره یه چیزی دیگه میاد که صحبت میکنیم. این کفی که شما میزنید مخربه ها، حواستون باشه ها.
خیلی متشکریم، زحمت کشید. یه سوالی
اومده، خوش آمدید به دوستانتان بگید بیا. بالاخره اینقدر تقلا میکنیم با هم تا یه کاری بکن. باید رها شو، باید گسترش پیدا کنیم.
این سوالی راجع به اعتیاد اومده بود. واقعیت اینه که راجع به اعتیاد من یه صحبتی با یه مصطفی کردم، ایشون هم همین امسال یه زحمت کشیدن یه کتاب 260 صفحه‌ای نوشتن، به من دادن که مطالعه کنم. مطالعه کردم، بعد گفتم که این که شما نوشتید برای پیشگیری است، کسی هم نمیره همون خوست بکنی که از فردا میخوام معتاد بشم قربت الله. اینجوری نیست که شما برای کسی که معتاد شدن حالا باید چی کار کنن اون موقع صحبت کنی. خلاصه قبول کردن که تمام قبول کردن که چاپ نکنن چون یه چیزی نبود که به اصطلاح در سطح آیه مصطفی باشه. منتها ما یه قولی ازشون گرفتیم که برای این گروه ان ای و نارینا که هست ما داریم اینجا در مورد صحبت ان شاءالله خواهند کرد. حالا به موقع شد ما جلسه قبلش اعلام می‌کنیم. این یکی اینکه چرا انسان خطاشو تکرار می‌کنه این فقط کتابا رو بخونید. همون سوالی که فهمید خطا تکرار میشه برای اینکه انسان تا زمانی که اسیر هویت فکری خطا در خطا
خواهد بودش تکرار کنه. باید همیشه به من بگه تو حقیری و برو به سوی تشخص. این یعنی تکرار. اینم بگم درباره احتیاط، مثل اینکه یکی دو هفته پیش من آخه یک کسانی دارم که خبرها میارم بمیرم، یک کسی گفته بود که این جوانیاش آمریکا بوده، اجرم داشته، خب داشتم آمریکا بودم. یه خب باشه تو چی کار میکنی؟ تو به خودت برس.
حتی آمریکا بوده برای احتیاط نداشته یه موقع
احتیاطم. حالا اگر احتیاط داشتم به تو چه؟ ببینید چه کمکی به تو الان من خب مثلا اگر دیدم خوب نیست دیگه نکشیدم. خدا پدرم بیو موسی که تو اینجا جامعه و این همین رنج ها نکشیدم بالاخره و دیگر بعد پدیده ایه. حالا راجع به احتیاط نشون حتی اهلی صحبت کنید؟
نه بله
من زرن گوشم
و نمایتر این که سما و ذکر رو
راجع به این که این آقا گفته این آمریکا هم رفته بوده. یه شعر یه چیز میگه پدر سوخته مشتی من خلیل سویلش زر به اینم یه دری. پدر سوخته مشتی من خلیل سویلش زر به اینم یه دری. چون مصفا آمریکا بوده پس این یکی از دلایل باطل بودن سیستم میشه. نفس بقول آزادی ها بخشیم با
ارزم بودونی که سما زک
بشه شما این حرفا رو بزن عراضه هست بزنم
سما، ذکر، مدیتیشن همه خوبه، بدم نیست. خیلی هم خوبه، مشروط بر اینکه با آگاهی باشه. اگه بدون این آگاهی باشه ما 24 ساعت هم بشینیم ذکر بگیم سما بگیم فردا دوباره تکرار همون زندگی روزمره خواهیم داشت. از اینکه ما رو تحمل کردید خیلی متشکرم. شب همگی بخیر. خداحافظ شما.